أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما نخبگان، فرهیختگان، فضلای حوزه و دانشگاه و برادران و خواهران قرآنی و ایمانی و عزیزان نظامی و انتظامی را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم به همه شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت کند. در بحث‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که اصرار قرآن کریم این است که جامعه را جامعه فرشتگی کند، از حد متعارف بالا بیاورد. وقتی قصص انبیا را نقل می کند، هم برای تبشیر از هم برای انذار، ولی وقتی قصص فرشته ها را نقل می کند فقط صبغه تبشیر دارد، چون در اونجا عصیانی نیست، عذابی نیست. و طرزی قصه های قرآنی را به ما ارائه کند که انسان های صالح را در کنار فرشته ذکر می کند. این یک تقارن لفظی محض نیست، این یک همسایه دوتا کلمه نیست، این یک مجاورت ایمانی است. گوشه ای از اسرار این مجاورت را وجود مبارک امام سجاد و سایر ائمه علیهم السلام بیان کردند. ما یه مقارنت لفظی بین انسان‌ها و فرشته‌ها گاهی می‌بینیم، در برخی از موارد هم یه قرانی بین برخی از افراد به دام می‌بینیم. ما خیال می‌کنیم این یک با واو عطف شده است، هیچ ارتباطی بین معطوف و معطوف علیه نیست. اما اون که قرآن ناطق است، یعنی امام معصوم، از این مقارنت ها و عطف ها پرده برمی دارد. در نوبت های قبل این قسمت مطرح شد که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود در فضل علم و معرفت توحیدی همین بس که خدای سبحان علما را با فرشته یک جا ذکر می کند. در اوائل سوره مبارک آل عمران این چنین آمده: شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. استدلال امام سجاد سلام الله علیه این است که ذات اقدس اله نام مبارک خود را در اون قله مطرح کرد، بعد علما و فرشته ها را در کنار هم ذکر کرد، فرمود عالمان دین به فرشته ها شهادت به توحید می دهند. این قرآن یک اصل کلی و یک کلمه کلیدی است برای بهره‌برداری از قرآن. در بخش‌های دیگری هم قرآن کریم می‌فرماید به اینکه خدای سبحان پیامبرش را فرستاد تأیید می‌کند، اما جبرئیل، ملائکه و صالح المؤمنین مؤید پیغمبرند، تأیید می‌کنند، تسدید می‌کنند، حمایت می‌کنند. این که فرمود صالح المؤمنین، یعنی مؤمنان صالح و ملائکه پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و استنا را تأیید می کنند. این یه مقارنتی است بین افراد صالح و فرشته ها، خواه با مسئله جبهه، خواه با مسئله حوزه، خواه با مسئله دانشگاه، خواه با مسئله تولید، خواه با مسئله اشتغال. هر کس کاری بکند که نظام اسلامی را تأیید کند، این شخص جزء مؤمنان صالح است. همسایگی با فرشته ها مخصوص به علمای توحید نیست، اگر در سوره آل عمران علمای توحیدی را با ملائکه طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه یک جا ذکر میکند، این کار مخصوص علما و دانشمندان حوزه و دانشگاه نیست. در سطح جامعه هر که اهل صلاح و فلاح بود، هر کاری که داشت با امنیت و امانت انجام داد، این در ردیف فرشته ها قرار میگیرد. فرمود پیغمبر را ملائکه و مؤمنان صالح یاری میکنند. البته مستحضری که ائمه علیهم السلام قرآن ناطقند، معادل قرآنند و به طبق بیان لطیف مرحوم کاشف الغطای بزرگ، قرآن از امام بالاتر نیست. اینا همتای همن. اگر قرآن بالاتر از امام منصوم باشه، بخشی از معارف توحیدی و حقایق در قرآن باشد که امام معاذ الله به دسترسی نداشته باشد، این میشه افتراق. این تلیعه افتراق است، در حالی حدیث معتبر و مسلسل و متواتر لن یفترقا جلوی این را میگیرد. البته امام که قرآن ناطق است، بدنش را فدای قرآن میکند، اما حقیقت امام، روح مطهر امام همتای قرآن است. این یه اصل اول. اصل دیگر اینه که بخشی از آیات قرآن کریم منحصراً مال اهل بیت است، مال خاندان اسلام و طهارت است، مثل آیه تدهیر، آیه قدیر، آیه مباهله، این گونه از آیات. اما بخش سوم مربوط به آیاتی است که مصداق کاملش ائمه‌اند. اگر گفته شد افلح المؤمنون بر اهل بیت تطبیق شد، یعنی مصداق کامل این آیه اونها هستند، وگرنه پیروان اینها، شیعیان اینها، شاگردان اینها، هر کدام به نوبه خود که به این آیه عمل بکنند اهل فلاحند. در جریان صالح المؤمنین بر وجود وارگی هست امیر تطبیق شده است، اما این مثل جریان قدیر نیست، این مثل جریان مباهله نیست، این مثل جریان آیه تدهیر نیست، این مثل جریان الیوم اکملتو نیست که منحصراً مال اون حضرت باشد. مؤمنان صالح می توانند یار و یاور پیغمبر باشند، این کم مقامی نیست. اونگاه همانند پیغمبر قدم بر می دارند. در قرآن کریم فرمود اینا قدم صدق دارند، یعنی جایگاه ثابتی دارند پیش خدا. شاگردان اینها، یعنی شاگردان ائمه، اونها هم قدم صدق دارند. این مقام را خدای سبحان در قرآن وقف کسی نکرده است. اگر در این جمله که فرمود مؤمنان صالح مثل ملائکه یار و یاور پیغمبران، حتما در معاد مسئله شفاعت هم بهره اینها خواهد شد. مطلب دیگر این است که راهش چیه؟ این قله را کی میتواند فتح کند؟ یه بیان نورانی از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تایید آسان رسید. این به عنوان تمثیل است، نه به عنوان تعیین. اون بیان را وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه نقل کرد. اون بیان این است که وجود مبارک پیامبر فرمود خدای سبحان یک چشمه شفاف و زلال و آب صافی را در دم منزل همه شما قرار داد که شبان روز 5 بار در اون چشمه شنا کنید و خود را نظیف کنید و تطهیر کنید و اون نماز 5 گانه است. این بیان نورانی را حضرت امیر سلام الله علیه ده نهج البلاغه از وجود پیغمبر علیه السلام نقل کرده است. آیا این تمثیل است یا تعیین؟ یعنی در بین عبادات فقط نماز این خصوصیت را دارد، روزه و حج و زکات و امثال ذلک این خصیصه را ندارند؟ یا نماز یه چشمه جوشانتری است، چون عمود دین است، سایر عبادات هم چشمه‌اند، تطهیرند؟ همه این آیات بستورات دینی زیر مجموعه یطهرکم است. در مسئله وضو و امثال وضو ذات اقدس اله دستور داد خدا میخواهد بشر را پاک کند، نه اینکه با یه مختصر وضو این تمام بدن پاک بشود. گاهی به جای وضوع انسان تیمم میکند، صورت را خاکبالی میکند. این طور نیست که منظور طهارت ظاهری باشد. ما را از اون غرور و خودخواهی که قده علاج ناپذیر است درمان میکند. فرمود این تیمم هم تو عهد و طهارین دیگه، این خاک هم عهد و طهارین است. این روایت التراب و عهد و طهارین هم که دستورات فقهی ماست. اگر کسی وضو گرفتن برای او مشکل باشد، خب تیمم میکند. خاکم انسان را پاک میکند. معلوم میشود به اینکه اون چرا که ما باید از او پرهیز کنیم، فرمود بر رجزه فهجر، از پلیدی بپرهیز. این هجرت تا آخر قیامت هست. ممکن است در یه عصری ما جهاد نداشته باشیم، جهاد بیرونی نداشته باشیم، اما جهاد درونی تا قیامت هست، هجرت هم تا قیامت هست. فبود از هر پلیدی مهاجرت کن. خب ما انسان دلمون میخواد پاک باشیم و در وسوسه ها پیروز باشیم. این اوائل ممکنه مقداری سخت باشد، بعد یه مقدار که جلو رفتیم با آسانی از گزند وسوسه حفظ میشیم. قصص انبیا را که خدا نقل میکند به ما راهکار نشون میدهد که این راه رفتنیست، منتها اونا جلوتر شما دنبال. گاهی انسان به جای میرسد که کار برای او آسان میشود، گاهی از این فراتر قدم برمیدارد، با آسانی کار از او صادر میشود. خیلی فرق است بین دعای کلیم حق و دعای حبیب حق علیه السلام. در باره موسی خدای سبحان دید دعای کلیم حق این است که رب اشرح لی صدری، تا اونجا میشد و یسر لی امری، یعنی کار مرا برای من آسان کن. این خواسته کلیم حق. در قبال خواستهای دیگر ذات اقدس اعلی فرمود دقد اوتیت سؤل که یا موسی، به همه خواستهات رسیدی ما اجابت کرد. این مال کلیم حق. اما درباره حبیب حق فرمود بنه که بنویسر و کل الیسرا، ما اونقدر عظمت به تو دادیم که کارها از تو به آسانی صادر می شود، نه کار را برای تو آسان کردیم. خیلی فرق است به این که بگیم یسر امر زید لزید یا یسر زید للامور. فرمود ما تو را مصدر امور قرار دادیم که به آسانی کار است و صادر می شود. اون مقام کجا؟ این مقام کجا؟ ولی راه بازه بالاخره. ما می خواهیم خیرات به آسانی، اگر حوزوی هستیم به آسانی به مقام اجتهاد برسیم، اگر دانشگاهی هستیم به آسانی به مقام استادی برسیم. این راه شدنی است. شوق ایجاد می کند، استعداد عطا می کند، موانع را برطرف می کند. طول نمی کشد که این در حوزه می شود مجتهد، اون در دانشگاه می شود استاد. هر کسی در هر سمت و سویی هم که باشد این راه برش باز است. فرمود یسر لی امری مال کلیم حق است و نویسر و کل لیسرا مال حبیب حق. هر دو راه بازه. اگر یه مقدار ما راه را برویم کم کم برای ما آسان می شود. باور کنیم که گناه بد بوست. اگر یه مقدار انسان جلو برود شامش باز می شود، بوی بد گناه را استشمام می کند. حضرت فرمود به این که استعدت رو بر استغفار، لا تفزهنکم روائح الذنوب. فرمود با استغفار خود را معطر کنید. گناه بد بوست. یه وقتی می بینید گناه از سخن احسن اختلاس در بیاد، گناه های دیگه در میاد، نه تنها آبروی خود آدم میره، آبروی بچه های آدم میره، آبروی نوه انسان تو دبستان ها و اونا میره. وقتی خدای صبح میخواد آبروی مؤمن را حفظ بکند، چرا ما با دست خودمون آبروی خودمون را حفظ نکنیم؟ به ما فرمود کاری نکنید که این حیثیت شما از بین میره. این آبروی مؤمن مثل حق او نیست، حق خداست. هیچ کس حق ندارد آبروی خودش از بین ببرد. آبروی ما مثل خون ما نیست. اگر کسی را خدای ناکرده کشتن، اولیای دم میتوانند رضایت بدهن، از قاتل صرف نظر کنند. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. اما اگر خدای ناکرده به حریم کسی تجاوز شده است، به عصمت کسی، به عفت کسی تجاوز عمدی شد، اونجا رضایت کسی مطرح نیست. پدر رضایت بدهد، شوهر رضایت بدهد، پسر رضایت بدهد، برادر رضایت بدهد، مقبول نیست. این پرونده همچنون باز است، زیرا آبروی هر کسی، حیثیت کسی، عفت و حجاب هر کسی، این حق الله است نه حق الناس. این مثل خون نیست که ولی دم بگذرد، این حق خداست، این امانت الهی است که به دست ماست. آبروی ما هم همینطوره، مگر ما مجازیم آبرو رو بریزیم؟ اگر کسی کاری کرد که آبروی خودش ریخت، این دوتا گناه کرد، یکی حق مردم را در اختلاس از بین برد، یکی حق الله را زیر پا گذاشت، زیرا آبروی او حق خداست و او به عنوان امانت داده است. فرمود این عزتی که داریم مال خداست، در این حالی که فرمود عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنان است، این تسلیس را که یک جا ذکر کرد، همواره اصرار قرآن کریم بر این است که اون کثرت را به وحدت برگرداند، اون تسلیس را به تثنیه برگرداند، اولا تثنیه را به توحید ارجاع بدهد، ثانیا همه، یعنی همه جا، هر جا سخن از تسلیس است به تثنیه برمیگردد، تثنیه را به توحید برمیگرداند. همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر میبینید، این سخن از تسلیس است، یعنی مطاع شما، خدا هست و پیامبر است و اولی الامر. این در سطر اول آیه. در سطر دوم آیه دارد فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر درباره خود اولی الامر، درباره خود خلافت و امامت اختلاف کردید، مرجع شما دیگه تسلیس نیست، تسنیه است، سخن از اولی الامر دیگه نیست. اول اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر است، این سطر اول. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه سخن از اولی الامر نیست، این سطر دوم. در سطر سوم فرمود دیگه سخن از رسول هم نیست، یعنی رسول هم حرف منو میزند نه حرف خودش رو، هر جا یعنی هر جا. اگر سخن از کثرت است، الا و لابد به وحدت بر بگردارد. در مسئله عزت همینطور است، اگر فرمود به رسولی و للمؤمنین، در بخش دیگر این تسلیس را به توحید بر بگردارد، العزتو لله جمیع، یعنی اگر رسول عزیز است عزت الهی است، اگر مؤمنین عزیزن به عزت الهی است. شفاعت همینطور، قدرت همینطور، قوت همینطور. به یحیای زاهد میگوید یا یحیی خذ الکتاب قوه، به بنی اسرائیل میگوید خذوا ما آتیناکم بقوه، ولی در سوره بارکه بقره فرمود ان القوه لله جمیعا، یحیی قوه ای نداره، دیگران قوه ای ندارن، اگر مقتدرند و قویین به تقویت الهی است ولا غیر. این ارجاع بالعرض به ذات است، به تبع به بالاصاله است، بالمجاز بالحقیقه است. و مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته این الله. همه این کارها نشون میده هرچه ما داریم یا مال ماست یا امانت ماست. اون مال هم تملیک الهی است، آبروی ما مال ما نیست. این حواسمون جمع باشد. ممکن است کسی مال خود را ببخشد، ولی حق ندارد حیثیت خود، عفاف خود، حجاب خود، عزت خود، شرف خود را رایگان در اختیار کسی بگذارد. این که میبینید پرونده در تجاوزهای عمدی همچنان باز است، برای اینکه رضایت هیچ کس در بخشودن این مجرم دخیل نیست. این حق کسی نیست، این مال کسی نیست، این ملک خداست، این حق خداست، به عنوان امانت به ما دادن. بخشی از آبروهای ما همینطوره، هیچ کسی حق ندارد آبروی خود را ببرد، این میشه حرام و میشه معصیت. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که اون چند بار ذکر شده است، این در نهج البلاغه در تعبیرات گوناگون هست، گاهی به کلمه وبی، گاهی مومی، گاهی اوبا، این کلمه تکرار شده است. فرمود بعضی از گناهان است که طمع به مانند آن، الحق ثقیل مریع و الباطل خفیف بلی. فرمود حق درست سنگین است، وزین است، ولی دشوار نیست، گواراست. قرآن سنگین است، وزین است، ولی سخت نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ثقیل به معنای وزین است، نه سخت. لذا فرمود لقد یسرنا القرآن للذکر. این برای یادآوری یک کتاب آسانی است، برای تعلیم یک کتاب آسانی است، برای عمل یک کتاب آسانی است. اما وزین است، سنگین است، نه دشوار. بین وزین بودن و سخت بودن خیلی فرق است. نفرمود سخت است، فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اما و نیسر و کلل قیاسه لقد یسرنا القرآن لذکر. خیلی آسون است، چون دلپذیر، مطابق با فطرت است، تحمیلی بر هویت کسی نیست. در بخشای دیگران فرمود به این که الباطل خفیف و بی. باطل، راه باطل رفتن آسان است، اما وبی است. این وبی، موبی، اوبا از وباست. اگر یک علفزاری سبز باشد، این حیوان به طمع اون علف سبز حرکت کند و اون وباخیز باشد، دیگه آبروی برای کسی نمی‌ماند. فرمود گناه مثل بیماری وبا آبروبر است، نظیر قده سرطان نیست. خب سرطان بالاخره خدا راه شفاش رو پزشکانمون عطا خواهد کرد و می کند. ولی اگر کسی خدای ناکرده به این بیماری مبتلا شد، دیگه آبروش نرفته است. اما بیماری وبای بیماری آبروبریه، بالا و پایین تاس و لگن. نه انسان در بیمارستان آبرو دارد، در منزل. فرمود گناه این چنینه، وبیست، موبیست، اوباست، آبروبر است. این آبرو هم که مال ما نیست. اگر کسی خدای ناکرده بیراه رفته و آبروی خودش برده، دو تا گناه کرده. یکی اون مال رو از بین برده، یکی این که حق الله رو زاین کرده. هیچ کس خیال نکند که آبروی او مال اوست. لذا تو محاکم اگر خدای ناکرده یه تجاوز عنفی بشود، هیچ رضایتی قبول نیست. زیرا حیثیت زن، حیثیت مرد، آبروی زن، آبروی مرد مال او نیست. این حق الله است، ملک الله است. انسان میشه خلیفة الله، خلیفه مالک است، یا با طرف مستخلف حرف را بزند. این بیان نورانی اهل بیت به ما توجه داد که اگر ذات اقدس اله در بخشی از آیات فرماید لقد کرمنا بنی آدم، این کرامت برای هویت انسان نیست، برای خلافت اوست. این یه اصل. خلیفه اگر کریم است، به احترام مستخلف آن هست. این اصل دوم. وقتی این کرامت میماند که خلیفه حرف مستخلف آن رو بزند، نه اینکه نان خلافت رو بخورد حرف خودش رو بزند. اگر کسی قائم مقام یک وزیری، وکیلی، صاحب سمتی شد، از طرف او امضا کرد و به جای او نشست و از حرمتی برخوردار بود، باید حرف او را بزند، برنامه او را اجرا کند، نه نان خلافت را بخورد و حرف خودش را بزند. اونگاه بل هم ازل دامنگیرش می شود، این هم الا کل انام. همین خدایی که در باره بری آدم فرمود لقد کرمنا بری آدم، همین خدا در باره عده فرمود الا کل انام بل هم ازل. بنابراین ما باید بدونیم حیثیتی که داریم مال خلافت ماست. این یک. خلافت هر اندازه ارزشمند باشد، به احترام مستخلفه آن است. دو، ما باید حرف مستخلفه آن را بزنیم و پیاده کنیم. سه، وگرنه همون که به ما گفت لقد کرمنا، همون میگوید این هم الا کل انعام بل هم ازر. ما اگر بخواهیم همیشه طاهر باشیم، این نمازهای پنجگانه را به عنوان چشمه جوشان پاک کننده تلقی کنیم. بزرگان دین ما گفتن همیشه هر روز عمل خیر انجام بدید، مخصوصا دوشنبه ها و پنجشنبه ها. این دوشنبه و پنجشنبه اعمال رو پیشگاه ولی از عرضه می دارد. اون روز انسان یه مقداری بهتر، روسفیدتر است. در همه زمان و زمین کار خیر با فضیلت است، اما در دوشنبه ها و پنجشنبه ها راحته. بعد آدم موفق است این راه رو به خوبی طی میکند، یک چیزی تهیه میکند که همیشه همراه او هست و اون شرافت است و اون عزت. هیچگاه دنیا اون توان را ندارد که عزت یک مؤمن را از بین ببرد، زیرا مؤمن جز صالح المؤمنین است، یک در ردیف فرشته ها مؤید دین پیغمبر است و به خدای سبحانم وعده داد فرمود اگر شما دین را یاری کرد من یاور شما. سه، هر کس یاور او خدا بود کتب الله لأغلبن انا و رسولی. چهار، این هیچ شکست نمی خورد چون صریحا قرآن وعده داد هر که را خدا یاری کرد پیروز است. کتب الله فرض الله لأغلبن با لام و نون تأکید ثقیله، من و پیروان من فاتحیم، لأغلبن انا و رسولی. با اینکه فرمود این تنصر الله ینصرکم، خواه انسان هم میتواند رسالت الهی رو داشته باشد، اون رسالت تشریعی که مخصوص انبیاء و مرسلین است، اما این رسالت های تکوینی فرمود این بادها رسالت ما را به عهده دارن و ارسلنا الرياح لواقع. ما چرا در نظام تکوین از این باد هم کم باشیم؟ این باد است که این همه درختها را تلقیح میکنه، باردار میکنه، این ابرها را جابجا میکنه، بارون میاره، زمین تر میکنه، زنده میکنه. این که فرمود که الحجاره و اشد و قصفه، اینه بعضی از سنگ سخترن، بعضی از زمین پسترن، بعضی از باد پسترن، بعضی از ابر پسترن، فرمود یه عده از سنگ سخترن، برای اینکه سنگ میبینید تو این دامنه کوه از دل این سنگ چشمه میجوشد، ولی انسان که الحجاره و اشد و قصفه. اگر خدا اینا کرده بیراها رفتیم، گر کند میل اون شود پس از اون. ما که میتوانیم همتای فرشته بشویم چرا خود ارزان بفروشیم؟ پس اگر سوره مبارکه آل عمران است، فرمود راه برای همتای فرشته شدن بازه، و اگر آیه تأیید رسول گرامی به وسیله خدا بود، جبرئیل و ملائکه و صالح المؤمنین است، این راه باز است. این صالح المؤمنین بر مصداق کاملش که وجود مبارک هست میرست در روایت تطبیق شده، اما شاگردان او به برکت او میتوانند به مقدار تشیع و پیروی از این فیض بهره برند و فائز بشوند. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران و عزیزان و گرامیان حوزوی و دانشگاهی و نظامی و انتظامی و سایر عزیزان و ارگانان گرامی میدارم، از ذات اقدس اله مسئلت میکنم به همه شما سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به بهترین وجه حل بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به استکبار و صهیونیسم برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محافظت بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.